الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما اگه خاطرتون باشه تو تاریخچه بانک که گفتیم مردم پولشون رو برای چی به صرافا یا معابد میدادن؟ برای حفظ، یعنی به عنوان مراکز مورد اعتمادی که پولشون حفظ. اگر که شما امروز هم پولو به بانک میگذارید، مقصودتون این است که هر لحظه‌ای که اراده کردید بتونید پولتونو بگیرید، و لذا میبینید از زمانی که کوچکترین سر و صدایی برای یک بانکی در میاد دیگه کسی پول اونجا نمیست. درست شد؟ لذا اگه بانک ها به شما اعلام کنند که بدانید ما با پول شما که اینجا گذاشتید داریم وام اضافه میدیم، و یه وقتی ممکن است که شما مراجعه کنید و ما پول نداشته باشیم، لطفاً چند روزی صبر کنید. کی میره پول بذاره اونجا که پول صادقانه بشه؟ هیچ کسی حاضر نمیشه که پولش رو یک جایی بگذاره که احتمال ریسکش داشته باشه، نه تنها پیش بانک، پیش افراد هم همینجور. اگه شما مطمئن باشید که پولتون بلا فاصله بر میگرده، حاضرید بگذارید. اما اگه بنا شد که نه، شما پولو بگذارید، داشتیم میدیم، نداشتیم نمیدیم، ما حالا قرض دادیم به مردم، یه خورده صبر کن تا اونا بیارن، بعد میگیم حالا اگه نیوردن، میگیم حالا اگه نیوردن ما تونستیم براتون قرض میکنیم، حالا اگه نتونستید چی؟ هیچی، خود سب. یه نفر از این پس انداز کنندگاه سپرده گذاران حاضره بره؟ نیست دیگه. همه الان گذشتم همه جون همون عرض کردیم که ذخیره احتیاط هم یکی، با وجود ذخیره احتیاط همین مسائل بازم الان، با وجود ذخیره احتیاط شما الان دلگرمیتون به همون ذخیره احتیاط، لذا میرید پولتون میسپرید به بانکو میرید. اگه ازتون بپرسن آقا این ممکنه ورشکست، میگی نه، بانک مرکزی پشت سرش. اما اگر اومد و فهمیدید که نه، اوضاع خراب شده، مثل همین چی بود، توس و نمیدونم کاسپیان و امثال این، از کم که یه وقتایی بانک مرکزی یکی از دنان که خراب میشه فقط به بانک ها اعلام میکنه خصوصی که چکاشون رو نپذیرید، کارش تمامه. به همین اندازه یه کارمند بانکی به مشتری ها بگی که چک فلان جا رو ما نمیپذیریم، اوضاع خراب تمامه. شما الان اینا اعلام کردن، گفتیم هم که حالا معلوم نیست اینا هم خیلی جایز باشه، این پشتیبانی های چیز، همین حرف رو داشتیم تو خلق پولی های اصلا جایز نیست که بخواد بانک مرکزی بیاد این همه کمک کنه برای قشر خاص، جوازش محل حرف دیگه. اینا چیز در این حال هم اگر شما بفهمید حاضر نیست پول بذاره، چون آدم پول رو تنها در تو جای مطمئن میگذاره. ممکنه شما جنستون رو با ریسک بفروشید، اما پولتون رو سعی میکنید جای مطمئن بید. لذا هیچ وقت اینا حاضر نیستن، اینا میگن آقا پول شما دست نخورده، موجود است، هر چی بخواید اونجا آماده است بهتون بده. و لذا وقتایی که یه خورده بحرانی میشه کارشون، میان اسکناس ها میچینن جلوی باجه ها که مردم بگن پول موجود است. تو بحران جنگ یه وقتی ما سر سیلوهای گندم رو رفته بودیم، گندم نداشتیم، خیلی بعضی گندم بد، شرکت آردونان به نونوایا گفته بود که آرداتون میچین جلو مغازه، ما رفتیم همیشه آردا میرفت توی انبار، این بار که دادن پر شده تا سقف چیدن. حالا چند تا بود؟ مثلا 40 تا دونه گونی آرد بود. همیشه 100 تا میرفتن تو انبار، هیچ کم نمیدن، ولی این 40 تا رو گذاشته بودن روبرو هم، هم که میامنن هر نوبایی هم میرفتی میدید 20 تا گونی آرد اینجا. خودش از نظر روانی تأثیر گذاشت. حالا یه موردی اگر بگن آقا فردا دیگه آرد نمید، مردم نون دو هفته شون اینطور، رضا اگر اونا اعلام بکنن هیچ کسی سراغ بان خام نمیره. خاطرتون جمع
باشه. خب اگه دیگه این کار که مرحله مستدده به این معنی که مثلا یه خروج سه ساله یا دو ساله این رنات خلاکول رو اتخامش میده، این شما که الان سه خروج بودید به این در مورد دو سال شد خروجون کنی نداشت باشه، ولی اتخام دو سال که سه خروجه ها برمیگرده سرمان برمیگرده دوباره
این هم احتمال داره دیگه، حتمی که نیست. الان همین سپرده هایی که تو مسکن خوابیده چجوری شده؟ الان همه این سپرده های بانک ها که سرمایه گذاری که هم تو مسکن خوابیده، هم افراد سپرده هاشون خوابیده، وام هاشون خوابیده اونجا، هم بانک ها خوابیده. اونا به حساب این که مسکن سودآورترین نوع سرمایه گذاری بوده سرمایه گذاری کردن، حالا هم ایشکه نمی کن. ما از کجا بدیم که دو سال حالا برمیگرد؟ تازه شما یه وقتی اینجوره که شما میرید برای پروژه خاصی سرمایه گذاری میکنید، سپرده گذاری میکنید، اب نداره، پاشم باید بیست، هر که خربوزه خورد پاره ارزشم میشه، اون حساب جدایی داره. اما به عنوان بانک که سپرده گذاری میکنید که بانک با اون پول خلق پول میکند، اونجا دیگه اگر به مردم بگویم کس سراغ شده. شما الان خودتون اولین باره که خلق پول رو به این صورت شنیدید، حالا برای خودتون چقدر دلهوره ایجاد شده که الان فلان بانک اگه اینجوری بشه چه کارش بکنه و کی میتونه همین تو همین چطور شد دیگه. یک کسی از نفقا بود نقد کرد، گفت یک قاضی روحانی داشتیم، این آمده بود از کسایی بود که پولش رفته بود تو اینا، بهش گفتیم تو دیگه چرا؟ گفت من با یکی از هیئت مدیره اینا آشنا بودم، اینا سود بالایی میدادن. بعد گفتم که شما وضعتون چطوره؟ گفت نه وضع ما خوبه. شما مطمئن باش اگر خبری شد من به اطلاع تو پول تو بیار بگذار. اینم رفته بود حالا چند صد میلیون گذاشته بود نمیدونم، پولش رفته بود حضرت آقا گذاشته بود اونجا. روزی که سر و صدای این مرکز را افتاده بود اون طرف هم خبر داده بود، منتها این مسافرت بود، حالا یا کربلا بود خارج از کشور بود داخل بود، آخره نتونسته بود تا یکی دو روز خودش رو برسونه و پول از اونجا در بیاره. هیچی بعد هم که آمد رفت خدا بیامرزه، حالا بمونه تا بهش بدن بعد حالا همه دیگه مقصود این که اینجور نیست که خیال کنیم اطمینانی، اطمینانهای ظاهری و یه خورده چیز بشه میره که بفهم.
الان که پوزی کلن ماهیت الکترونیکی پیدا کرده
کلن که نشد من شهست هفتاد در درست درست درست
هنوز این
تحصیلش رو
داریم
که این صورت ایجاد بشه. خب الان همین مشکل رو داریم میگه
خودمون کامیتونه خودشون همین اعتبار رو جواب
همین رو دارن میکنن، همین ضربه میزنه دیگه اصلا همین بله ماهیت همینه. یعنی شما الان که دارید اعتبار میدید تو بانک ها کارت میدید به دست طرف، همین کارتی که شما دارید دست طرف میدید کارت اعتباری که هیچ پولی توش نیست، 100 میلیون کارت داری دسته که 50 میلیون دسته، این میره تو حوزه اقتصادی داره کار میکنه دیگه. یعنی عملا شما با این خرید میکنید، این پول الکترونیکی از حساب شما به حساب دیگری منتقل میشه، از اونجا یا به همین بانک منتقل میشه که یه دور زده برگشته همینجا، یا از این بانک به یه بانک دیگه منتقل شده، اونم یه دور میزنه برمیگرده اینجا، حسابای اونم میاد اینجا، از اینجا میره، و حالا فرق میکنه هر دوش داره تو نظام بانکی میچرخه، هیچ هم پشتوانه نداره. خود اینا این اکل مال به باطل نیست، ما از هیچی داریم پول در میاریم، این خودش مسئله. حالا خواستید تحقیق کنید دنبال کنید که این کارت اعتباری، پول اعتبار، پولهای دیجیتالی چیه، ماهیت اینا چی هست، که الان اینی که داره به شما یه کارت اعتباری میدهد این واقعا چیه، پول ایجاد میکنند و این رو شما به عنوان یک نوع پول و مصداق پول میدانید یا نه، این خودش مسئله است. اگر شما گفتید که پول دیجیتالی مصداق پول هست یا بگید پول دیجیتالی بگذاری که چیز بشه، یا خود پولای تحریری چک هایی که نوشته میشه تو بانک، حالا این پول دیجیتالی رو بزنید کارت های اعتباری که بدونید هم کجا رو باید چیز بشه. این کارت های اعتباری آیا از مصادیق پوله ما بگیم بانک پول چاپ کرده و بانک بر چه اساسی میتواند پول چاپ کنه؟ حق چاپ، حق تولید پول دارد یا خلق پول دارد؟ اگه پول، اگر بگید پول نیست، اگر گفتید نه آقا اینا پول نیست، اصلا اینا چیز نیست، اینا یه اعداد و چیز اعتبار صرف هست، و اگر اعتبار صرف باشد اگر اعتبار صرف باشد خرید و فروش با آن چگونه است؟ حالا عرضش رو ببین خرید و فروش با چه سره باش؟ شما این گفتی صرفا اعتبار داده، بانک به شما یه اعتبار داره، گفته رو برید شما صد تا چه دارید، یه بحث رو داشتیم تو جلسه چیز، این بود که یکی از مطالب اینه، یه وقتی این است که ما تو این بازی های کامپیوتری و بازی رایانه‌ای گاهی داریم بازی میکنیم و توهم برامون ایجاد میکنه، یعنی این بازی برامون یه توهم ایجاد کرده، من فکر میکنم که 100 تومن دارم، شما به شما 100 تومن میدهم، شما خرید میکنید، اون فروش میکنن، همه اینا هم تو همین بازی هست. بازی هرم که خاموشش میکنیم، نه شما چیزی دارید نه من چیزی، نه شما چیزی از دست دادید نه من چیزی گرفتم، هیچ، همش توهمی تو این بوده، بازی کردیم رفت. یه وقت بازی های ایروپولی بود، سابق کارت میدادن، کارت پول بود، پول تو بانک بذار، از بانک بگیر، نمیدونم چی، خیلی مفصل، یه 7-8 نفر میشستن با هم بازی میکن. خب این صرف همین بود، تاس شما چی میفته، کارت شما چی در میاد، یه وقت میدید پر پول شد، صندوق پر بود، چی بود، هیچ بازی بود، در حد بازی داریم بازی. آیا واقعا این اعتبار صرفی که بانک اعتباری که میدن بازی داریم میکنیم یا نه در عالم واقع هم یه چیزی هست و این قرضی است که به ما میدهند در قالب اون مصادیق پول و اینطور؟ اما اگر قرض دادن چیو میتونه قرض بده؟ باز اینم یه نکته است که اگر بگوییم قرض میدهد، اگر بانک قرض میدهد، خب قرض باید چی باشه؟ فرمودن که باید این باشد، باید این باشد. این اعتبار صرف میتونه این باشه، عینیت داشته باشه تا به شما قرض بدم، و شما دارید با این دارید خرید میکنید، از مردم جنس میگیرید، تو بازار واقعی کالا دارید جنس خرید میکنید، اینا وضعیت چجور میشه؟ اینا همه سوال که ما بیم بررسی کنیم بیم به کجا میکنیم، بتونیم یکی از اینا رو محکم بگیم، حرفش رو بزنیم، واقعا بهش برسیم که اینطوره. اگه نتونیم برسیم چه کارش کنیم؟ شما رفتید الان بهتون دادن، میگن آقا بانک وام داده، اما وامش این نیست، وام چیزی نیست لفظ شما آمده باشه. اگر مصداق اینا رو مصداق پول دانستی، خب این پولی که دست شما آمده کل شیء به حسبه، بگیم عینیتش تو همون اعدادیست که تو کارت شما. اما اگر این نپذیریم چیو داریم بازه میکنیم؟ رو اینا فکر کنی، تحقیق کنی، ببینیم. بحث شده، خیلی جا بحث شده. نمیتونه ببینید، بحث خلق پول یکی از بحث‌های بسیار مهم و کلیدی بانک ها، یعنی نمیتونن. دو طیف داریم نسبت به خلق پول. یه عده‌ای که معتقدن که این خلق پول بانک ها اصلا حرامه، اصلا اکل مال به باطله، حق جامعه گرفته میشه، فشارش روی مردم میاد، تحمیل بر همین هایی که براتون گفتم. یه سری هم اون طرف میان آقا خلق پول باعث تقویت تولید میشه، اوضاع اقتصادی رو روانسازی میکنه، دولت نمیتونه همیشه چیز داشته باشه، اینا فوری میتونن خلق پول کنن، جلوگیری کنن، کم کنن، زیاد کنن، این مشکل نداره. اون بله مشخصه بر چه اساسی حق داره، تقریبا مشخصه. اگر تخلف نکنن مشخصه تا چند درصد باید اینا این کارو بکنن، اما این که عمل میکنن یا یعنی همین اندازه که قانون مشخص کرده، این میخوام ببینیم زیر بنای شرعی داره یا نه. از لحاظ قانونی مشخص کردن تا یه حدی رو، محدوده اینو، لذا از این حد بالاتر بره میفته تو بحران. بحران که شد بانک مرکزی ناچار بیاد زیر بغلشون بگیره بلند. اینا هم چون معتقده به بانک مرکزی هستن، تخلفشون رو زیاد میکنن، میگه یه روز میان زیر بغلمون میگیرن. همون بچه هست که به اعتبار باباش داره خرید فروش اینا چیز داشته باشه. این راجع به اینجا. خب حالا یه چند نکته ای رو راجع به ربا من عرض کنم تا ببینیم به کجا میرسیم. تقریبا این بحث چیز شد. حالا یه ربارم بگیم ما که نظر نظریم، محض نظریم. اینا منطقه عرض کردم، من یه نکات رو هی تذکر میدم، شما نمیخواییم صرفا مطالب دانشگاهی رو داشته باشیم، ما حرفمونه که با مطالب حوزوی خورده عجینش کنیم، فردا میخواید شما تحقیق کنیم این گوشه کنارا و زوایای فقهیش براتون بیشتر روشن بشه، نه اینکه صرفا یه مطالب چیز باشه. خب ما تو ربا ربای قرضی رو داریم و ربای معاملی رو. که ربای قرضی ما این است که قرض مشروط به شرطی که برای قرض دهنده باشد. این ربای قرضی ما و ربای معاملی ما هم این است که معامله ای کنیم که در این معامله هم جنس را مکیل و موزون به بیشتر یا به بیشتر یا کمتر هم فهم نمی‌کنیم به غیر وزن جنس رو که مکین و موزون باشن به بیشتر یا کمتر بفروشن. این میشه ما ربای معامله. خب تو ربای معامله خب میدونید گرفتاری های امروزه الان بازار طلای ما گرفتار همین معاملات ربوی است. برای اینکه شما میرید یک سری طلا فروش ها هستن که اینها بهشون میگن طلای کیفی، اینا میان سراغ شما، میان سراغ طلا فروش جز کیفشون طلای ساخته شده تو کیفشه، یک کیلو طلای ساخته میده طلای ساخته این رو میاره و به تدریج یک کیلو طلای با عیار 18 به اضافه مزد ساخت میده. گاهی مزد ساخت را هم طلا می‌گیرد. یک کیلو طلا ساخته آورده، فرض کنید همش هم 18 باشه، این هم مختلف منطقه، اینا همه رو میارن رو معیار 18، یعنی محاسباتی که دارن میکنن خودشون میگن طلای 750، طلای 24شون 1000، طلای کمترشون داشته باشن 12شون میشه 500، بین اینا مختلف 600 650 14 16 اینا متفاوته. طلای 18شون 750، یعنی یک کیلو طلای ساخته شده 750 750 رو میفروشیم. خب این مغازه داره جز که الان پول نداره که یه جا بده، اینو قبول میکنه. بعدن به تدریج که این طلاشو میخواد بفروشه به مردم، دیگران هم آمدن طلاشونو آوردن، طلا شکسته ها رو جمع کرده تا یه ماه دو ماه آینده این طلاهای خرد رو جمع میکنه. اگر حساب میکنه اگه طلای 18 است یا 18، اگه نیست باز با یه ضریبی تبدیل میکنه، یعنی ممکنه که 1 و مثلا 150 گرم طلای 14 رو بده به جای 1 کیلو طلای 18، یعنی 150 گرم اضافه طلا بدن. اینا محاسبه شون اینجوریه، این 1 کیلو طلای با عیار 18 رو تنظیم میکنن، پس این وزنش بیشتر از اون شد. اگرم وزنم بیشتر نباشه باز مزد ساخت میگیرم، گاهی مزد ساختشون رو پول میگیرن، گاهی هم اخیرا رسمشون شده طلا میگیرن، میگن مزد ساخت ما رو به قیمت روز طلا بده. علت این کار چیه؟ میگن علتش اینه که میخواییم اون میزان طلایی که در اختیار داریم کم نشه. من با 10 کیلو طلا دارم معامله میکنم، این 10 کیلو میره و بر میگرده، هیچ از طلای من کم نمیشه، قیمت بازار طلا در نوسانه. اگر امروز به شما طلا رو فروختم فردا ممکنه قیمت نصف بشه یا دو برابر بشه، من ضرر میکنم یا شما ضرر میکنید. لذا طلا به طلا معامله میکنه. اینجوریه.
ارزش خارش بسیاره.
ارزش
خارش مثلا یه معلم یه تختچه اونجا داره، یه تختچه اونجا داره، این تختچه رو خار شده ارزش پیدا کرده، پای تختچه رو دیگه نمیشه.
درسته.
اینجا هم همین، اینجا هم این تنگیر رو قرار رو برده، حالا اون قرار داره در مقابل اون قرار داره
به اضافه برای قدرتشون مهم داشته بودیم. خب همین دیگه، ما توی ربای معاملی همینو داریم، لذا میگیم که بیاید به قیمت در بیاری و معامله قیمتی کنید. همین اشکال پیدا میکنه. این اگه بنا شد شما نو را به کهنه بفروشید با یه چیز اضافه، این میشه ربا. شما هم که میرید علنگوی خانمتو میدی عوض کنی، شما هم اگر اینجوری معامله کنید، بگید دو مسقال رو به دو مسقال 100 تومن هم بابت مزد ساخت، این میشه ربا. اما اگه گفتید این دو مسقال رو الان بخره فرض کنید 500,000 تومن، اون طلا رو هم ازت میخریم 600 تومن، هیچ معنی نداره، اون 100 تومن مزد ساخت بگیره، 150 بگیره مزد ساخت، دو معامله جدا بشه که همجنس با همجنس معامله نشه. این میشه اینجا. و باز موارد دیگه ای دارن. اخیراً یه چیز رو اندازه کردن، اینا رو داشته باشید. بعد این شنبه بازار، طلای شنبه یا طلای شنبه بازار یا طلای شنبه، اینا اینجوریست که میان 1 کیلو طلا از شما میخرن یا 1 کیلو طلا به شما میفروشن، منتها پولش رو نمیدن، قرار میشه تحویلشون شنبه آینده باشه، هفته بعد یا 2 هفته بعد. مثلا 2 هفته بعد میاد سراغ شما، میبینه که قیمت طلا رشد داشته یا نه، اگر رشد داشته اضافهش از شما میگیره، اگر رشد نداشته باید ما با تفاوت شما بپردازیم. یعنی در واقع طلای رد و بدل نمیشه، فقط افزایش و کاهش قیمته که داره جا به جایی پیدا میکنه. بعد از 10 روز یا 15 روز من اینجوری میکنم. خب این معامله چطوره؟ به نفع اون کسیست که بتواند حدس قوی تری نسبت به تغییر قیمت طلا بزنه، این حدس بهتری نسبت به تغییر قیمت بزنه. شما ممکنه نظرت این باشه قیمت میاد پایین میفروشی، من نظرم اینه قیمت میره بالا میخرم، ریسک دیگه، تو ریسک بازار ریسک. این معامله چطوره؟ من بعد از 10 روز یا شنبه که آمدم میام و با تفاوت رو میگیرم، شما هم لازم نیست 100 میلیون اول کار اون هفته به من داده باشید یا این هفته بخواید بپردازید. نه جنس کالی به کالی میشه. اصلا صحبت این که پول لاده بشه در بین، میدانن که پولی رد و بدل نمیشه. حالا بله نمیده، این طلا نمیفروشید؟ نه نه نه، این طلا نمیده شما. من یک کیلو طلا از شما میخرم تا شنبه، شنبه میگم با هم تصفیه میکنم اینجور. خب این وقتی من میخرم که شنبه شما بیاد بگیری یا شنبه از شما طلا رو بگیرم، این میشه چی؟ معامله سلف. معامله سلف شرطش این است که پولش نه بنام اصلش باطن بگیم. اگر بناییم شد که ما اصلا نه پول بگیریم نه طلا بگیریم، آخر سر فقط بگیم تفاوت قیمت رو جا بگیریم، اون هم که اشکال داره کالی بگیریم، اون هم که اینجا. پس بنابراین ببینید عملا ما داره تو بازارهای اسلامی خودمون در ام القرای جهان اسلام معاملاتی اتفاق میفته که ریشش باطن. خب. اجاره طلام که گفتیم باز اونم یه جور شونم باز اونم بدتر از این طلای اجاره میدنید. در سنف های دیگه هم باز همینجور هست. شکر رو بدید کارخونه، قند بگیرید قند رو بدید نمیدونم چی بگیرید، امثال اینا هست، مرتب هست. راه حلش هم فقط تبدیل به پوله. اگر بتونید تبدیل به پول کنید مشکل نداره، اما اگر نتونید تبدیل به پول کنید مشکل سازه. خب این ربای معاملیمون در مکیل و موضوع. اما ربای قرضی که همه سر و صدای بانکی ما و تمام درد سرهای ما در چیز، همین ربای قرضی و تلاش هم همین بوده که برای این ربای قرضی فکری بشه. همه آمدن همونهایی که حیله های ربا رو درست کردن و همونهایی که نپذیرفتن، همه دوره این مسئله ربای بانکی بود، ربای قرضی بود. خب حالا چند تا نکته هست اینجا که ما دقت کنیم. ببینین این که ما میگیم که ربا اضافش رو یجر رو نفع باشه، ما تو چه چارچوبی داریم میگیم؟ ما میگیم اگر شرط پول نو کنه یا شرط پول درشت کنه، میگم هزاری بردارم بدی، ده هزاری بدی، صد هزاری بدی، شرط کار کردن کنن، شرط کاری کنن، هر چی اینا باشه ما اینو ربا میدونیم و ممنون. حتی شرط قرض کنن، شرط قرض دادن بعدی، قرض بعدی، شرط تدریس، شرط تحصیل، نه چون خواهد گوش بذارید فرق میده. اما دیگران که صحبت میکنن میگن چی؟ میگن بهره قیمت پول است، یا ارزش زمانی پول، ارزش زمانی پول، یا چه بهره به این صورت هست، ارزش زمانی پول، قیمت پول، نمیدونم اجاره پول. بعضیا به این صورت چیز کردن که اجاره پول هست، به انواع مختلف اینو اسم بردن. خب اگر ما آمدیم تو اون تعریف پول که کردیم، پول رو کالا دانستیم، اون وقت همه اینا ممکنه براش چیزی پیدا، اجاره یا کالا بشود، تبدیل بشود، نمیدونم قیمت، هرچی میخواد اسمش بزن. اما اگر گفتیم نه، پول اینا نیست و پول صرفا حفظ ارزش، خودش ذخیره ارزش نمی کنه، این رابطه بین کالاهاست، این وسیله مبادله، وسیله چیه؟ تشخیص ارزشه، کارش اینه، نه اینکه خودش ذخیره ارزش کنه و خودش هم کالایی به حساب بیاد. خب وقتی که اینا توش نیست، از شما سوال میکنن آقا جنس نسیه رو به گرانتر بخریم چطور است؟ نقد میخریم میز رو 100,000 تومن، 3 ماهه میخریم 110,000 تومن، مشکل نداره. خب این اضافه رو برای چی میگیریم؟ این همون ارزش زمانی پول نیست؟ یعنی ارزش پولی نیست که دیرتر به شما داده می شود؟ اگه اینو نقد می دادن 100 تومن بود، حالا که اضافه می دن می شود 100. آیا اینجوریه؟ یعنی ما بگوییم که ما هم ارزش زمانی پول رو دادیم. حالا شما الان می گید جنس نسیه رو گرونتر 100 تومن رو اصد و دخلت موشید حلال، خریدار شما میاد 100 تومن قرض میکنه، به شما میده جنس رو میخره 107 تومن بابت قرض میپردازه، این رو میگه حرام. همینی 10 تومن هم نمیده، 7 تومن میده. شما آمدید تو بازار جنس فروختید، یخچال رو فروختید به 100 تومن، نقد 100 تومن، نسیه 110 تومن. من میبینم که اگر برم از زید پول قرض کنم، زید برای این 3 ماه یا 6 ماه 7 تومن میشه از من نمیگیره. حالا میرم 100 تومن از او قرض میکنم، 7 تومن اضافه میدم میگیرم. خب حالا ببینید در هر دوی اینها زمان شریک بوده، یعنی اینجا به خاطر زمان قرض آمدیم، اینجا زمان دخیل بود، اینجا بیشتر هم هست، اینجا کمتر هم هست، اما اینا تأثیری درش نکرد. در علیت و حرمت رقم و عدد تأثیر نکرد. اینایی که هی داد میزنن نمیدونم بهره بانکی رو یک رقمی کنید، نمیدونم سود بانک ها رو کم بکنید، اینا فرقی نمی کنه. ربا اگر شد رباست، چه 1% باشد چه 10% باشد، تفاوت اینجوری نمیکنه. این نشون میده که ما قرضمون، ربای قرضی ما یه ثابته خاص داره، نه به خاطر این است که زمان رو برای پول ارزش زمانی قائل بشیم و بگیم چون پول ارزش زمانی دارد اینجوری ما معامله میکنیم. بله میگوین، حالا بعضی از این آقایون مثل دکتر توتونچیان دیدم اینجوری چیز داره که میگه زمان ارزش پولی دارد، اما پول ارزش زمانی ندارن. شما برای کالاتون میتونید زودتر یا دیرتر که میفروشید قیمتشو بالا پایین بکنید، طلب بفروشید، یا اینکه چی؟ نسیه بفروشید. در نسیه کالا رو تحویل میدی، در طلب بعدا تحویل میدی. در هر دوش میتونید چیز داشته باشید، اما زمان در هر دو تأثیر داره، در کالا تأثیر داره، نه در پول رو بگیم پولش ارزش داره. ما اصلا برای پول هیچ ارزش زمانی قائل نمیتونیم بشیم. ولی همه اینهایی که توجیه کردن، اینا توجیه، اون که ما روش حساسیت داریم همونیست که فرق میکنه. میگه ما کار نداریم که میخواد شما بگید زمان ارزش پولی دارد، میخواد بگید پول ارزش زمانی دارد، هرچی میخواد بگید بشه. شاید این توجیه هم به جایی برسه، جایی هم ممکنه به اشکالاتی برخورد بکنه، کسی دیگه بیاد بهتر از این توجیه، هر کنون اینام باشه، اون چه ما روش حساسیم همون قرض فقهی خود. میگیم اونجایی که یجر رو نف شد برا قرض دهنده یه اشکال، حالا زمان زیاد باشه، درصدش کم باشه نباشه، هرچی میخواد بشه، کارش کار مادی بشه، کار غیر مادی بشه، هرچی میخواد بشه، ما اون چارچوبه باید بیستیم. چون از اون چارچوب خودمون بخواییم بیم این، و توجیهات فراوانه، میبینید توجیهات فراوانه، تو بعضیش میمانیم، یعنی نمیتونیم بگیم با این توجیهاتی که کرده. حالا بعدن این کتابا رو بخونید میبینید که این آیون هر کدوم دلسوز بودن، همه هم دلسوزی کردن، ولی توجیهاتشون به یه جایی برخورد میکن. خیلی خوب، اب نداره نباشه، نتیجهش یکی ها همین. اگر آمدید رو قرض بودنش موضوعیت قائل شدید که گفتید ما گفتیم قرض حرام، خرید و فروش هم حلال، هر چی میخواید باشه، این خوبه، پاتون از اینجا جلوتر نگذارید. با یکی از اساتید دو هفته پیش به جلسه راجع به همین ربای معاملی داشتیم. خب ایشون هم متلینه، هم خیلی بسیار مورد چیز هست، از اونه هست که واقعا هم دلسوز کارم کرده بودیم. وقتی یه خورده بحث ربای معاملی مطرح شد، دیدیم ایشون اصلا تئوری که آورده به ربای معاملی نقدی نمیخوره. ایشون فکر میکرد که ربا معاملی هم نسیه داره، زمان داره، چون زمان داره روی زمانش یه تئوری درست کرده بود که این باید از این جهت به خاطر این جهت اینجور شده باشه. ما خود جنس رو داریم، با جنس معامله میشه، زمانش اینجا اضافه داره، این مشکل ساز میشه. بعدی بهش گفتیم نه آقا نقدم اینجوری بفروشید اشکال داره. خب من نمیدونستم، لذا این نکته رو توجه داشته تو این تئوری هایی که میخونید، حالا تو همین کتاب های اقتصاد اسلامیمون، خیلی این تئوری ها رو 100% نمیتونید باش کنار بیایید. خوبه بعضی استفاده های ازش بکنید، خوبه، ولی اینجور نباشه که چیز داشته باشه. خب خرید و الان اینجا مثلا خرید و فروش پول نبودن، اگر گفتید کالا همین میشه، اگه کالا باشه همین، بله، یعنی اگر شما گفتید که پول همین اسکناس، همین برگه ورقه است که دولت بهش اعتبار داده و این ورقه ها رو ارزشمند کرده، نه این سندی است برای چیز. یه وقت شما میگید این مثل چک میمونه، سندی است برای بدهکاری دولت، یه وقت میگید نه این خودش ارزشمند. اگه اینجوری باشه، خب فروش این با کالای دیگه چه فرق میکنه؟ گفتم شما دلار رو می‌خرید یا نه؟ پس دلار قابل خرید و فروش هست، چرا اسکناس ما نباشه؟ ماهیت چیه؟ خب همین فرق نمی کنه. اگه شما قابلیت فروش بشنادید، ببینید اگه قابل بحث در این هست، این قابل فروش هست یا نه. اگر اینو گفتید قابل فروش، یه وقت میگید آقا این هیچی نیست، این فقط یه سند است به شما دادن، خودش ارزشمند نیست، به عنوان سند ارزش. خب این کالا حساب نمیشه. اگه کالا حساب نشه قابل خرید و فروش نیست. اما اگر گفتید کالا، خب کالا همه جور کالای باش میاد میشه بشه، اینا هست توش، اینا دنبال. خب حالا یه بحثی داریم الان، بحثایی که دیرکردهایی که داده می شود تو بانک ها، اینا چی میشه؟ اینا میشه ربا یا نه؟ الان میان آجا ما چقدر دیرکرد از اون گرفتن، خدا لعنتشون کنه، گفت خدا بیامرزه کفندوز اولی رو. گفت یه کسی بود که شبا میرفت کفن میدوزید، مرده ها لخ میکرد و میامد، بعد مرد و مردم دیدن چند شب کفن ها مرده هاشون دوزیده نمیشه. یه وقت خانمش رد میشد سر گذردید، مردم نشستن میگن خدا لعنت کنه اون کفن دوزه، چه حرومزاده ای بود میاد مرده هامون لخت میکرد، اینه خیلی بد میکرد. اومد به پسرش گفت که خیلی بد وضعی برای بابات هست، که فکری بکن که خدا بیامرزه براش بگم. این هم یه فکر کرد و خب بلدم. شب بعد که کسی مرد، رفت آوردش قبل بیرون، رو علاوه بر این که کفنش رو دزدید، یه چوب هم بهش فرو کرد. مردم صبح اومدن که خیلی بدترشون کنن، خدا بیامرز اون کفن دوز اولی رو. حالا اینا مردم میگن که اون کفن دوز اولی بانکای قبلی 2% میگن، اینا 27% میگنن. حالا خود این دیر کرده آیا جز ربا حساب میشه یا نه؟
دیر کرده اگر زمان اول دیر کرد باش بشنگیم، ولی میتردون
خب حالا همین بحث جریمه چند تا مطلب داره. یک، اولا شما میتونید با تو قرار دادتون جریمه برای کسی تعیین کنید، یا جریمه از زمینه هاییست که حاکم میتواند جریمه تعیین کنه، یعنی کار قضایی، یعنی قاضی باید جریمه کند کسی را، نه اینکه من بیام تو قرار دادم جریمه تعیین کنم. یکی بعدم اگر بنا شد به عنوان تعدیل باشه، در اختیار بانک قرار بگیره یا اختیار دولت؟ این دوتا اختیار داره که وزشیر با گذاره کرده باشه، دولت حق داره اینقدر پول رو در اختیار یه سری سرمایه دار قرار بده، اونم حرف دوبون بشه. این حالا چجوری؟ البته تو قانون آوردن به عنوان وجه التزام، عنوان قانونش اینه، عمل نمی کنن یه بحث دیگه است، که اینها بنابر این است که در ضمن عقد خارج لازمی شرط کنن که این جهت انجام بگیره، ضمن عقد خارج لازمی بیان و اینجوری بکنن. خب اگر بیان این کار رو بکنه، اگر نیامده اصلا به شما نگفتن، گفتن اینجا رو امضا کن، شما امضا که رفت، نه شما میدونید عقد خارج لازم چیه، نه اون کارمند بانک میدونه چیه، ما به چه مجوزی از شما بگیرم؟
در تمام
این
صحبت
راجع
بلاخرش اگر عقد خارج لازم نمیشه غیر از این اون دو مورد بلاخرش شرط زیاده است دیگه،
اشتباه میشه. خب حالا همین میخوام ببینیم شرط زیاده هست یا نیست. ها همینجاش مهمش همینه. ببینید شما شرط زیاده میکنه با اینکه ربا بشون یا شرط زیاده نمیکنه اصلا. بانک میگه من پول خودم اصلا از شما اضافه نمیکنم. منتها میگم اگر نیاید توی معامله دیگری به شما میگم اگه اون افساد اونجا تو نیاوردی بدی اینقدر داده میشه. یعنی یه معامله جداست. پس کاری به اون نداره، پس کار به ربانه. حالا همه اینا رو که بگذارید کنار و فرض کنید اونا رو عمل نکردیم اینجوری، الان که میایم از این پول اضافه رو میگیریم، این پول اضافه میشه ربا یا نه؟ نه دیگه، همینجور که میگم فرض کنید که با شما بچه التزام رو نبستن، توجه هم نداشتید، حالا نایمدید، حالا اومدید اضافه هستون میگن، میشه ربا؟ خب حالا همینه. یه وقت این هست که باز دو جوره، یه وقت اینه که بانک میگه من اصلا راضی به تأخیر نیستم، برو وردو بیار فردا پولش وردو. یه وقت این هست که نه، میگه من مهلت به شما میدم 6% اضافه بده، مهلت بگیر یه ماه دیگه بردم. ربای جاهلی میشه، یعنی بدهی شما 100 تومن امروزه، متا اجازه بد میدم یه ماه دیگه بیاری 105 تومن بیاری، این میشه ربای جاهلی حرام. اما اگه نه اینجوری نمیگه، اون میگه من خود خودم میخوام، اصلا اضافه هم نمیخوام، از محکم هم میگه اضافه نمیخوام. حالا پولم از من اضافه رو میگیره، من تأخیر میندازم اضافه میگیره. این گرفتنش پول حرامه، قطعا حرامه، به هیچ وجه شرعی هم درست نمیشه، اکل مال به باطل قطعیست. اما ربا حساب نمیشه، چون ربا قرارداد یا اولش یا بعدش مهلت بدم به اضافه کردن. ببینید اینا بعضی اوقات تو بعضی سخنرانی ها همینجوری میاد که آقا اینا ربا تشکیل من، بعد میرن انتقاد میکنم آقا شما این حرفی که میزنید اینجوری نیست. پس ببینید
قرارداد گفته شده ولی به شخص گفته نشده، تو قرارداد
نه فرض کن قرارداد هم گفته نشد، درآمد حرامه، کسب حرامه، اما هر کسب حرامی ربا نیست. یعنی ما باید تفکیک کنیم بین جایی که رباست با جایی که ربا نیست، اینا رو با هم مخلوطش نکنیم. مثل اینکه بیمه شما رو رفتید بیمه ماشین تو نبردید بدید اضافه کردن، خب این ربا میشه. قبض جریمه تون رو نبردید بدید اضافه کردن، این ربا میشه؟ نمیشه. چرا؟ اون میگه تا اگه تا امروز رو بردید 100 تومن بده، اگه نبردی 120 تومن بده، جریمه 120 تومنی اصلا، جریمه شما اینجوریست. اون حرفش که معلومه دیگه، اون تو مشارکت بانک حتما براتون گفتن شما الان 10 میلیون از بانک گرفتید، این ساختمان رو ساختید با بانک شرکت، بانک میگه من سهم 10 میلیونی خودم رو که 2 سال اینجا پول داشتم نقد به شما میدم 15 میلیون، یه دونگه دو دونگه سه لحچه هست به شما میدم نقدی 15 تا، نسیه میخوای 18 تا، قصه بیاد. مشارکت در ساخت بود، بعد مشارکت در فول خریدم باشه باز همینجور، مشارکت در خریدم بکنه باز میتونه بگه من حالا این سهم رو قسطی میدم به شما. لذات این دقت رو داشته باشید که هر جایی که حرام شد حتما ربا نیست، فوری نگیم هر اضافه ای که هر جا می آه این رباست نا اینجوریست. خب اینم از این جهت که چه خب بعد یه بحث دیگه وقت چندان نده. یه بحث جالبی رو این کتابی است یکی از آلمانی ها نوشته، ترجمه شده اینجا، اگه بخونید، بحران های اقتصادی اجتماعی پول و بهره است. چه زم چاپ کرده؟ پژوهشگاه هم چاپ کرده، کانون اندیشه جوان یا جاوید جوان. این کتابو چاپ کرد، تیکه های قشنگی داره توی بحران های بهره که بحران بهره چه کار میکنه. نه تنها ضرر رو میزنه به چیز، میگه بهره به همین خاطر که اینا بهره موجب میشود، بهره به نظر اونها باعث میشه که پول از کنز بیرون بیاد. یعنی شما اگر بهره نباشد حاضر نیستی پولتو در بیاری بریزی وسط خرج کنی، این بهره است که باعث میشه این بیاد بیرون. ولذا اگه بهره نیاد هیچی، پول شما میمونه کنار، حاضرم نمیشه چیزی بده. و وقتی پول شما میاد وسط و به عنوان بهره سهمی گرفته میشه، این سهمی که پول شما میگیرد از یه طرف یک هزینه ثابتی رو بر تولید اضافه میکنه، یعنی سهمی برای سرمایه میگذاره، سهم برای سرمایه میگذارید. شما میگید آقا من 100 میلیون وام گرفتم، این هزینهش باید در بیاد، این هزینه میره جز هزینه تولید، اینقدر به کارگر دادم، اینقدر اجاره محل دادم، اینقدر مواد اولیه بوده، نرخ 5% هزینه سرمایه رو میکشید روش، حالا قیمت رو تعیین. در حالی که سرمایه چیه؟ درآمد سرمایه چیه؟ ما با تفاوت قیمت فروش و قیمت تولید، برای سرمایه سود به دست می آید، اما برای پول بهره است. بهره به عنوان یک هزینه بر تولید اضافه میشه. اون وقت میاد موارد متعددی رو بیان میکنه که چیزای جالبی است که بدانیم نه تنها ما درگیریم و جهان سوم درگیر این بدهی های بهره ای و اینا هستن، خود اروپایی و آمریکایی ها بدتر از ما بدن. میگه ریگان، رونالد ریگان که آمد سر کار، برای اینکه نشون بده که اقتصاد آمریکا در چه وضعیه، یک بسته $1,000,000 آورد گذاشت رو میزش، بعد به مردم گفت این $1,000,000 است و بدهی دولت آمریکا از اینجا تا یک ستون 70 کیلومتریه، بدونید وضعتون اینجوری است، بعد به فکر بیفتید. و جالب این است که بعد از 8 سال که میخواست بره، طول این ستون شد چقدر؟ 200 کیلومتر. زمان او شده 200 کیلومتر. اصلا بعدش دیگه ببینید چجور بدهکارترین کشور دنیا آمریکاست، میدونید این چیز هست. و اینا آثاریست که همین بازار بهره روشون گذاشته. بازار بهره به شدت همه چیز رو به هم میریزه، ایجاد بحران میکنه، ایجاد اختلاف طبقاتی میکنه. این هم نیست که همه اونام برای مصرفشون گرفته باشن، نه، برای تولیدشون هم میگیرن، و چون برای تولیدشون میگیرن اینجوری میشه. و مطالبی تو این زمینه زیاد هست. حالا اگر هفته بعد که تعطیل هست، انشاءالله هفته دیگه تونستیم یه خودش رو همین سودی که به سپرده گذار میدن یک مشکلی پیدا کرده، یه سودی که به چیز میدن، به وام گیرنده میدن یه مشکلاتی پیدا کرده، رو تولید چه تأثیراتی میگذاره. اون وقت میگه که بانک ها برای اینکه مردم مرتب این چرخه به چرخه، پولا نمونه اونجا، از این طرف تشویق میکنن پولاتون میاد بذارید تو بانک، از اون طرف هم باید این چرخه به چرخه مرتب تشویق میکنن افراد رو که بیاید و وام بگیرید برای چیزهای لوکس، تغییر دکوراسیون خونتون، تغییر ماشینتون، تغییر و پرده و لوازم خانگیتون، همه این چیزهایی که الان دارن وام میدن. تو ایران هم دیدید که وام میدن برای ماشین، ماشینهای سنگی، ماشین چه، همه چیز برای لوازم خانه، همه از این طرف تشویق میکنن به یه زندگی لوکس که شما ناچار بشید دستتون دراز بشه طرف بانک. وقتی هم بیشتر میدید طرفشون بیشتر چیز بشه، اونا هم نرخوی مرتبا تغییر میدن چیز. حالا انشالله بعدا این مطالبه هم هست. و صلی الله علیه و محمد.